خبرگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان. به نام خالق یکتا و سلام. با برنامه دیگر از مجموعه تاریخ ادیان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در این برنامه که در دو بخش تقدیمتان می شود، ابتدا به بررسی ویژگی های دوره معاصر هندویی می پردازیم و سپس در بخش دوم برخی از آموزه ها و عقاید هندویی را ذکر می کنیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. با آمدن عصر جدید و ارتباط هندوها با جهان خارج، تحولات سیاسی اجتماعی مهمی در این آیین پدید آمد، بدان معنا که برخی از اعتقادات قدیمی یا به دست فراموشی سپرده شد یا کمرنگ گردید. یکی از مهمترین این اعتقادات نظام طبقاتی کاست است که پذیرش آن از سوی انسان این عصر دشوار بوده است، تا جایی که برخی از هندوان در برابر آن ایستادند و آن را رد کردند. از سوی دیگر مردم طبقات پایین نیز بیدار شدند و کمتر به قواعد آن تن می‌دهند. این در حالی است که با صنعتی شدن کشور نیز دیگر نمی‌توان مشاغل را جدا کرد و هر شغلی را به طبقه خاص اختصاص داد. رسم دیگری که در میان هندوهای قدیم رواج داشته، ازدواج اطفال با یکدیگر بوده است. بر این اساس، برای اینکه نظام طبقاتی باقی بماند، کودکان را در طفولیت به عقد یکدیگر در می‌آوردند و دختران نیز از خردسالی به خانه مرد می‌رفتند. از آنجا که ازدواج مجدد برای زن بیوه مطابق قانون مانو حرام بود، اگر پسر بچه‌ای در کودکی از دنیا می‌رفت، دختر بچه‌ای که همسر او بود باید تا آخر عمر در خانواده شوهر برای گذران زندگی خدمت می‌کرد و زندگی خفتباری را می‌گذراند. این رسم و قانون در عصر حاضر برداشته شد و حتی قانونی مبنی بر ممنوعیت ازدواج پیش از بلوغ به تصویب رسید. رسم دردناک دیگری که در عصر حاضر با آن مخالفت شده، سنت قدیمی سوزاندن زن بیوه همراه با جسد شوهرش است. مطابق این رسم، هنگامی که مردی وفات می کرد، همسر او در کنار جسد شوهر زنده در آتش سوزانده می شد. گفتنی است، این تحولات و اصلاحات عموماً با پذیرش اصل سنت دینی صورت گرفته است. نکته دیگران که دین ستیزی و دین گریزی تمدن غربی نیز این ملت را هم بی نصیب نگذاشته، به گونه ای که کسانی تحت تأثیر این فرهنگ اصل دین و معنویت خود را منکر گشتند. در این لحظه از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
برنامه قبلیمون در ارتباط با دوره معاصر هندویی بود و چند تا ویژگی‌های دیگه‌ای در مورد این دوران می‌پردازیم و انشاءالله بحث دوره معاصر را تمام می‌کنیم و بحث‌های بعدی را در ارتباط با این هندو پیدا. خب یکی دیگه از ویژگی‌های دوره معاصر هندویی تحولات سیاسی و اجتماعی مهمی هست که در فرهنگ هندویی رخ داده. در برنامه قبلی ما اشاره به واژه هندو کردیم که واقعاً کامل توضیح ندادیم، این رو کاملش بکنیم. واژه هندو را گفتیم از سندو گرفته شده که سند در حقیقت واژه‌ای مال رودخانه‌ای و ایالتی در پاکستان هست و هند را هم میگن معرب سنده، یعنی عربها و فارسی زبانانی که از منطقه ایران به طرف هند میرفتن سند را، نام رودخانه سند را تبدیل به هند کردن و این هند در حقیقت بعدن تبدیل میشه به واژه انگلیسی ایندیا، یعنی مهاجران انگلیسی و دیگر مهاجران غربی که به طرف هند اومدن این واژه هند را تبدیل کردن به ایندیا و واژه ایندیا شکل گرفته. البته خوب است که به این نکته اشاره بکنیم که کریستوف کولومب در اون سفر اکتشافیش که به آمریکا داشت بعد به فکر افتاد که بیاد و هند را هم کشف بکنه و قاره آمریکا را در حقیقت دور زد و به ناحیه رسید که اون را ایندیا نامید، یعنی اومده بود هند را کشف بکنه، ایندیا نامید، ولی اشتباه بزرگی کرده بود که این اشتباه بزرگ در اثر خستگی و راه طولانی که تیمودن پیش اومده بود. در حقیقت کریستوف کلم در جنوب آفریقا، در آفریقای جنوبی پیاده شده بود و مهاجرانی که در حقیقت اومده بودن که هند را کشف بکنن، آفریقای جنوبی را به جای هند کشف کردن. و یک نقطه‌ای که در روی زمین به نام ایندیا معروف هست، همون جنوب آفریقای جنوبی هست. خب پس حضور مهاجران خارجی در فرهنگ هندی را باید یکی از نقاط مهم در فرهنگ هندویی در دوره معاصر بشناسیم. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت بسیاری از غربی‌ها تحولات سیاسی و اجتماعی را که در هند پدید اومده به نام خودشون رقم می‌زنند و اونها تأکید دارن که اگر تحولات سیاسی و اجتماعی در هند پدید اومده به خاطر حضور بریتانیا و انگلستان در هند. می‌دونیم که انگلستان اومد و از جنوب وارد هند شد و هند را فتح کرد و در درگیری با مسلمان‌ها پیروز شد و هند را فتح کرد، که بعدها مبارزات بسیاری مثل شخصیت‌های مثل گاندی برای بیرون راندن انگلیسی‌ها از هند پدید اومد. خب این تحولات سیاسی و اجتماعی برای هند مهم هستند. یکی از مهمترین ویژگی‌های این تحولات سیاسی و اجتماعی مبارزه با کاست یا اون طبقه بندی اجتماعی هست که قبلاً به عنوان یکی از ویژگی‌های فرهنگ هندی مطرح کردیم. گفتیم که فرهنگ هندی و دین هندویی در حقیقت یکی از ویژگی‌هاش این طبقه بندی اجتماعی است که در زمان آریایی‌هان که آریایی‌ها که هند را فتح کردند و فرهنگ دراویدی را به پس روندند پدید اومد. خب این شکی نیست که در حقیقت مساوات طلبی در فرهنگ غربی یکی از اصول و اساس هست، اما آیا واقعا تمام تحولات اجتماعی که در فرهنگ هندویی پدید اومده به واسطه غربی ها مطرح شده؟ این یک ادعایی هست که در حقیقت غربی ها بدون پشتوانه تحقیقاتی ادعایی را مطرح می کنند و در همه جای جهان سعی دارند که در حقیقت این تحولات را به نام خودشون جا بزنند. اگر ما دوباره نگاهی به تاریخ هند داشته باشیم، می بینیم که این روحیه مساوات طلبی در مورد کاست حتی قبل از میلاد، تاریخ میلاد، توسط بعضی از اندیشمندان و بعضی از صاحب نظران در هند پدید اومده. قبلا گفتیم که آیین بودا و آیین جینا یکی از اعتراضاتشون و یکی از جهاتشون که اونها را از فرهنگ و دین هندویی جدا میکرد همین زیر سوال بردن طبقه بندی کاست است. خود سیک ها این طبقه بندی کاست را نمیپذیرند که یقینا و به طور مسلم سیک ها تحت تأثیر اسلام به نفی طبقه بندی کاست گرایش پیدا کردند. از این رو می شود گفت که حضور اسلام در هند در حقیقت با اون روحیه مساوات طلبی که توی اسلام وجود داره و هندوها هم به زودی با اون آشنا شدن، در حقیقت این طبقه بندی کاست را زیر سوال برده. و مسائل دیگری هم میشه مطرح کرد که در ارتباط با زیر سوال بردن این طبقه بندی قبل از اینی که در حقیقت غربی ها بیان و آموزه های غربی را در ارتباط با مساوات طلبی اجتماعی مطرح بکنم. از این رو اگر این تحولات اجتماعی به نام غربی ها رقم بزنه، این در اثر تبلیغاتی هست که اونها میخوان همه چیز را به نام خودشون مطرح بکنن.
دوره جمود و رکود هندویسم از قرن دهم تا نیمه اول قرن نوزدهم دوره سلطه کامل انگلیس بر هند و آسیا و آفریقاست و از همین دوره جنبش بازگشت به خیش و احیای اندیشه مذهبی فلسفی آغاز شد. در سال 1757 میلادی انگلیسی ها زمامدار مسلمان بنگال را شکست دادند و حکومت مستقیم شرکت انگلیسی هند شرقی را در بنگال مستقر ساختند. آنها پس از شکست دو فرمانروای مقتدر دیگر مسلمان، حاکمیت استعماری انگلیس را بر سراسر هند توسعه دادند. تا آغاز قرن 19 سیاست شرکت انگلیسی بر سه رکن استوار بود. رکن نخست تألیف قلوب هندوها بود. انگلیسی ها قدرت را از مسلمانان غصب کردند، لذا نمی توانستند انتظار داشته باشند مسلمانان با آنان همکاری کنند. در عوض آنان سیاست جلب حمایت اکثریت 75% هندوها را در پیش گرفتند. شرکت استعمارگر انگلیسی معبدهای هندوها را اداره می کرد و برهمنان از فرمانداران انگلیسی حقوق دریافت می کردند. سیاست اداره معابد حتی در نیمه اول قرن 19 ادامه یافت. رکن دوم جلوگیری از توسعه فعالیت‌های فرهنگی دینی مسیحیان و توجه انحصاری به منافع اقتصادی برای جلب حمایت هندوها بود. این سیاست در سال 813 میلادی پس از تصویب لایحه مجاز بودن فعالیت‌های تبشیری میسیونرها به پایان رسید. از آن پس به صراحت دولت انگلیسی از میسیونرها حمایت کرد و یورش استعمار فرهنگی آغاز شد. مطابقت سیاست تألیف قلوب هندوها سومین رکن از ارکان سیاست شرکت انگلیسی شمرده می شود. دولت انگلیسی تا سال 1813 میلادی در استخدامهای دولتی اداری از هندوها استفاده می کرد. در آستانه آغاز قرن 19 سیاست انگلیسی ها به کلی دگرگون شد. در این زمان هدف آنان تنها بازاریابی نبود، بلکه توسعه فرهنگ دین و حاکمیت سیاسی خود در هند بود و دولت انگلیسی امر ایجاد مدارس را به میسیونرها واگذار کرد. یورش فرهنگی دینی و توسعه فعالیت‌های میسیونرها از یک سو و توسعه آموزش غربی از سوی دیگر موجبات ایجاد جنبش رنسانس هندو را فراهم آورد.
در ارتباط با تحولات سیاسی و اجتماعی در فرهنگ هندوی معاصر، فرقه‌های متعددی حضور مسیحیت در هند باعث شده که فرقه‌های متعددی التقاطی که التقاطی از فرهنگ مسیحی و دین مسیحی و فرهنگ هندوی هست پدید بیاد، که اینها در حقیقت یک نوع زیر سوال رفتن و تحت تاثیر قرار گرفتن فرهنگ اصیل هندی هست. یعنی یک نوع التقاط هایی هست که بین فرهنگ های دیگر و فرهنگ هندویی در جامعه هندویی پدید اومده و بسیاری از آموزهایی که در طول تاریخ برش تأکید میکردم کم کم زیر سوال رفته. مثلا ما در بحث های قبل در رابطه با جایگاه زن و نقش زن در جامعه هندویی صحبت کردیم که دیگه کمتر کسی الان در ارتباط با نقش و جایگاه زن در فرهنگ هندویی این گونه می اندیشه. البته در دوران اخیر دوباره فرقه های بنیادگرا و فرقه هایی که در آموزه های اصیل هندویی در دوران گذشته تأکید می کنن دوباره در جامعه هندویی سر برآوردن و تأکید اساسی اونها اینه که فرهنگ هندویی را از این گونه تأثیرات برون مرزی جدا بکنن و سعی کنن که این فرهنگ هندویی خالص دوباره به جامعه و به مردم ارائه بدن. البته اونها هم نتوانستند تماما کل اون فرهنگ هندویی که در قدیم مطرح بوده را عرضه کنن و ارائه بکنن، به خاطر اینکه بعضی از مسائلی که در فرهنگ هندویی قدیم مطرح هست برای جامعه و مردم حاضر قابل توجه نیست. اما در دوران معاصر و همواره در فرهنگ هندویی بحث پرستش و عبادت و معبدها بسیار فراوان بوده که الان هم هند یکی از کشورهایی هست که بحث پرستش و عبادت خدا درش مطرح هست.
مساواد آویر منی شکاپ دن سما بیامی සුරාමේරය මජ්ජපමාදත්තානාවීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි.
یکی از ویژگی‌های آیین هندو این است که بین هندوی رسمی و آنچه نزد توده‌های مردم به عنوان دین وجود دارد فاصله است. توده‌های مردم به ویژه جمعیت انبوه روستایی از بحث‌های فلسفی و عرفانی و مطالبی که در متون مقدس آمده اطلاعی ندارند. دین آنان بیشتر مانند ادیان ابتدایی است، بدین سان که خدایان پرشماری را پرستش می کنند و برای هر حاجت خود به یکی از این خدایان تأسی می جویند. تمام ویژگی های ادیان ابتدایی مانند انیمیسم، فتیشیسم و شمنیسم در میان آنان رواج دارد. حتی شیطان پرستی و حیوان پرستی نیز در میان آنها دیده می شود. آنان با اینکه به خدایان بزرگ هندو معتقدند، هزاران معبد برای خدایان کوچک خود ساختند و در آنها به پرستش می پردازند. از سوی حتی کسانی که آیین هندوی رسمی را قبول دارند، بسیاری از عقایدشان محلی است و مناسک دینی مخصوص به خود را دارند. یکی از حیوانات مورد احترام هندوها گاو است که آن را مظهر و نماد قدرت خدایان می دانند و حتی معتقدند در هر عضوی از بدن او الهه‌ای جای گرفته است. این حیوان از گذشته‌های دور مورد احترام بوده و کشتن آن گناهی بزرگ به شمار می رفته است. احترام به این حیوان تا بدانجاست که حتی فضولات آن نیز تقدس یافته است.
بیشک مهمترین ویژگی‌های یک دین مباحثی پیرامون مبدأ و معاد است. یعنی وقتی که ما به یک دین می‌پردازیم، مهمترین بحث‌هایی که در اون دین مطرح میشه، بحث‌هایی است که به مبدأ و معاد می‌پردازه. یعنی بحث‌هایی در ارتباط با خدا و بحث‌هایی در ارتباط با نجات انسان. اینک این دو ویژگی، یعنی این دو بحث را در ارتباط با آیین هندو پی می‌گیریم. در بحث‌های قبل ما اشاراتی در رابطه با خدا و جایگاه خدا در اندیشه هندویی داشتیم. اما اگر بخوایم به طور کلی جمع‌بندی در ارتباط با خدا و توجه به خدا در فرهنگ هندویی داشته باشیم، باید به همین دوران‌های تاریخی که در ارتباط با فرهنگ هندویی مطرح کردیم مراجعه بکنیم. با مراجعه به این دوران‌ها مشاهده می‌کنیم که خب مهمترین دوره دوره ودایی هست و باید به کتاب‌های ودایی مراجعه بکنیم. محققان این گونه تشخیص می‌دهند که در وداها یک نوع کثرت‌گرایی طبیعی وجود داره. کثرت‌گرایی طبیعی یعنی همونطور که توی بحث‌های قبل اشاره کردیم، یعنی یک نوع خدایان متعدد و بسیار زیادی که در حقیقت جلوه‌های مختلف طبیعت هستند. یعنی هندوان خدایانی به نام باد و خورشید و ماه و زمین و سایر جلوه‌های طبیعت را می‌پرستیدند و این اندیشه کم کم به سوی وحدت و توحید سوق پیدا کرده و در خود کتاب‌های ودایی هم می‌تونیم اندیشه توحید را مشاهده بکنیم. پس در حقیقت البته تفسیرهایی که بر وداها نوشته شده دو نوع تفسیر هستن. بعضی از تفسیرهایی که بر وداها نوشته شده تمام این جلوه ها را در اندیشه توحیدی تفسیر کرده، یعنی گفته این جلوه های متعددی که در اندیشه هندویی مطرح هستن در حقیقت نمیخوان جلوه های متعدد را به عنوان خدایان جداگانه مطرح کنن، بلکه این جلوه ها را در یک قالب توحیدی و در یک زمینه توحیدی مطرح میکنن. از این رو اندیشه توحیدی در فرهنگ هندویی بسیار قوی هست. اما نکته‌ای که در ارتباط با اندیشه توحیدی در فرهنگ هندویی باید مشاهده بکنیم اینه که این توحیدی که در فرهنگ هندویی مطرح میشه، توحیدی است که به هیچ وجه عالم مادی را از عالم مجردات جدا نمی‌کنه. در تمام کتاب‌های هندویی، چه در وداها و چه در کتاب‌های بعدی هندویی، ما مشاهده می‌کنیم که بحث به صورتی است که خود خدا و خود اون حقیقت ازلی و اون خدای واحد در حقیقت بخش‌هایی از وجودش در این جهان مادی حضور داره یا اصلا بخش‌هایی از وجودش تبدیل به این جهان مادی شده. و شاید تفسیرهایی که برای اینکه خدایان متعدد هندویی را تبدیل بکنن به یک خدای واحد و در حقیقت اون کثرت را به سوی وحدت سوق بدن، از این جهت شکل گرفته که این آموزه‌ها در خود کتاب‌های هندویی به این شکل مطرح میشه و این در حقیقت نوعی از وحدت وجود هست که در حقیقت کل این عالم رو ما خدا بدونیم. این اندیشه وحدت وجودی توسط مسلمان ها رد شده، یعنی خداوند قطعه و جزء نداره و نمیشه برای خداوند قطعه و جزء جزء. و همونطور که اشاره کردیم در دوره مکتب های فلسفی هندویی تفسیرهای متعددی از این وحدت وجود شده است که انشالله یک اشارات مختصری به این تفسیرهای متعدد وحدت وجودی که توسط مکتب های فلسفی هندویی پدید اومده توی برنامه بعد خواهیم داشت.
آیین هندو آیینی است که در مسیر تاریخ طولانی خود مراحلی از تحول را پشت سر گذاشته است، اما تحولات این آیین به گونه‌ای بوده که با پذیرش اصول پیشین پذیرای امور جدیدی نیز بوده. با این حال در طول تاریخ این دین برخی از اصول تا به امروز محکم و پابرجا مانده است. احترام و تکریم وداها که مربوط به نخستین مرحله این آیین است همیشه اصلی اساسی بوده است، با اینکه تفاسیر بسیار متفاوتی از این متون شده و گاه خدایان متعدد آنها به گونه‌ای تفسیر شده که از آن توحید ناب حاصل شده، حرمت و احترام آنها تا به امروز باقی مانده است. متون و نوشته‌های مربوط به این آیین که بعدها به وجود آمده در دوره‌های پسین مورد احترام قرار گرفتند، متونی که از جهت حجم و تعداد در میان ادیان زنده جهان منحصر به فرد است. اعتقاد به یک هستی یا روح جهان شمول به نام برهمن در طول تاریخ این آیین مورد توجه بوده است و آنسان که همواره در ورای تکثر و تعدد خدایان به این ذات یگانه و فراگیر نیز اشاره می شده است. آیین هندو دو ویژگی دیگر نیز دارد که در دیگر ادیان کمتر دیده می شود. یکی این که این آیین هرگز به فردی خاص منسوب نیست و بنیانگذاری ندارد و دیگر این که پذیرندگی این آیین بسیار است، به گونه ای که توانسته در طول تاریخ طولانی خود اندیشه های بیگانه زیادی را در خود حذف کند. همین ویژگی باعث شده که سرزمین هند سرزمین ادیان و فرقه های بیشماری باشد که همگی غالباً به صورتی مسالمت‌آمیز در کنار هم زیست می کنند. یکی از مفاهیم درخور توجه در باب نگرش آیین هندو به خدا، اصل خدای برگزیده هر شخص است که بر اساس آن هر کس می تواند منحصراً خدایی را که ترجیح می دهد پرستش کند. رویکرد غیر انحصاری هندو نیز به همین اصل برمی گردد. آنها دیگر خدایان و عقاید را انکار نمی کنند و با آن ضدیت نمی ورزند، بلکه تمسک به آن را برای دیگران می پذیرند و موجه می شمارند، هرچند برایش به اندازه خدای خودشان ارج و منزلت قائل نباشند. بنابراین برای مثال پرستنده ویشنو همه دیگر خدایان عمده را فرعی می شمارد و چنین می انگارد که آنان خادمان یا تجلیات ویشنوی یکتای متعال هستند. پرستشگر شیوا نیز به همین صورت. این گونه است که گاهی برشمردن همه خدایانی که در هند پرستیده می شوند فهرستی بهت‌انگیز به دست می دهد و شاید حکایت از شرک کند. از این رو گمراه کننده خواهد بود اگر بدون در نظر آوردن دیدگاه فرد پرستشگر بخواهیم قضاوتی انجام دهیم. بعضی بر این باورند که شاید انسان عمری را در هند سر کند اما هیچگاه به یک مشرک به مفهوم غربیش بر نخورد، زیرا حتی روستایی بی سوادی که در همین حال پیشکشهایش را به چندین معبد تقدیم کرده اذعان کرده است که به حکمان اکهی، یعنی خدا یکیست. در هند الوهیت را علاوه بر اینها میتوان در انسانهای بسیار مقدس، در حیواناتی همچون گاو، در برخی درختها، رودخانه ها و کوها و در محلهای مقدس بیشمار در پهنه شبه قاره شاهد بود. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ما همچنان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شما درباره برنامه هستیم. قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، گروه اندیشه و حکمت، برنامه تاریخ ادیان نشانی ما و 29-10-551 و 552 با پیش شماره 0251 شماره تلفن‌های روابط عمومی شبکه معارف است. تا برنامه آینده که باز به بررسی مبدأ و معاد و جایگاه خدا در آینه هندو خواهیم پرداخت، همگی شما همراهان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.